بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی قدس سره روی هر دو تفسیری که برای نظریه محقق اصفهانی فرمودن، یعنی روی هر دو تفسیری که در کلام خود اصفهانیه، یک اشکال مشترکی داشتن و اون اشکال مشترک این بود که بر اساس این نظریه هم رو تفسیر اول هم رو تفسیر دوم لازم میاد که اگر مکلف همه اطراف واجب تخییری رو ترک کنه، به تعداد اون اطراف استحقاق عقاب داشته باشه، در حالی که احدی به این مطلب ملتزم نیست. همه قائلن، تمام افرادی که هر نظری در حقیقت واجب تخییری دارن، هیچ کس نمیگه در واجب تخییری تعدد العقاب وجود داره. اما ایشون میگن خب شما یک مصلحت تسهیلی درست کردید، با اون مصلحت تسهیل یک جواز ترکی درست کردید و در هر دو تفسیر، هم تفسیر اول هم تفسیر دوم، جواز ترک هر طرفی مشروط به انجام طرف دیگره. خب وقتی طرف دیگر نمیاد، پس مخالفت شده با اون خطاب، مخالفت شده با اون تکلیف. چند تا مخالفت و چند معصیت و چند عقاب میشه؟ این رو مرحوم آقای خویی فرمودن و ما هم تا اینجا پذیرفتیم، گفتیم که عرض میکنم که خب مسئله همین طوره، یک چنین لازمی داره. در تفسیر اول مرحوم اصفهانی فرمودن هر کدام یک از این اطراف دارای یک ملاک تامه، هر کدام یک غرضی مباین با دیگری داره. خب وقتی همه اینا ترک میشه، تمام این اغراض فوت میشه، تمام این خطابات مخالفت میشه. در تفسیر دومم گرچه یک غرض واحده، اما چون خطابات و تکالیف متعدد است، خطابهای متعدده و معیار در باب مخالفت از نظر عقل مخالفت با خطابه. مثلا ببینید، حالا اگر گفتیم شارع غرضش از نماز و روزه و حج مجموعاً تقواست، یه غرض واحد داره، اما گفتیم سه تا خطاب آورده، عقل میگه معیار در مخالفت مخالفت با خطابه، اساساً عقل کاری نداره به اینکه غرض واحد یا متعدد، غرض چه مقداریش فوت شده یا چه مقداریش فوت نشده، میگه این خطاب باید امتثال بشه. لذا رو تفسیر دوم ولو غرض غرض واحده، اما چون خطاب متعدده و هر کدام منوط به انجام دیگریه، یعنی جواز ترک در هر کدام منوط به انجام دیگریه، اینجا باز تعدد عقاب باید پیش بیاد. خب این فرمایش، حالا عرض میکنید بفرمایید، این فرمایش مرحوم آقای خویی، حالا با این توضیحی که ما عرض کردیم، مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در این کتاب بحوث اولا تعجبه چرا ایشون دوتا تفسیر اصفهانی رو ذکر نکرده، آمده نظریه اصفهانی رو عمدتا هم شاید برای همون تفسیر اول بیشتر و بر محور همون اولی، یعنی اسمی از تفسیر دوم نیاورده. چی؟ نه من در بحوث دارم عرض کنم، بحوث آقای مرحوم آقای هاشمی دارم عرض کنم. دو تا تفسیر رو اونجا ذکر میکنه، دو تا تفسیر ها نظریه خامسه رو اون تفسیر دو. خیلی خوب، حالا در این قسمتی که من دیدم همون تفسیر اوله، حالا باید نظریه خامس رو ببینیم که چه این همین تفسیر دومه. آخه وقتی نه وحدت نوعی هم که آخوندم داره، بله اون حرف آخوندم است. وقتی ایشون نظریه اصفهانی رو ذکر میکنه همین تفسیر اول رو فقط آمده مطرح کرده. خب اما چون اون اشکال چهارم آقای خویی مشترکه هم در تفسیر اول هم در تفسیر دوم، ایشون میفرماد برای اینکه این اشکال یک صورت فنی پیدا بکنه، تعبیرشون است که الترخیص فی المقام یتصور علی عهد انها. میفرماد این ترخیصی که مرحوم اصفهانی مطرح میکنه این چهار فرض میتونه داشته باشه، در دو فرضش تعدد عقاب هست، نتیجهش تعدد العقابه، در دو فرضش نه، همون وحدت العقابه. اما فرض اول میفرماین فرض اول این است که ترخیصها مطلقه، یعنی ما بیایم اینطور بگیم مرحوم اصفهانی میگه ترخیص در ترک این واجب مطلقه، ترخیص در اونم مطلقه، اما متعلق ترخیص باید مقرون به فعل دیگری باشه. خود ترخیص مطلقه اما متعلق ترخیص یعنی مرخصون فی، که مرخصون فی یعنی ترک و کل منهما، این ترک و هازل واجب مقرون به فعل دیگری و ترک او مقرون به این فعل باشه. تعبیرشون است که ان یرخص ترخیصا مطلقا فی ترک کل منهما ولکنه یقید متعلق الترخیص به ترک کل منهما المقرون به فعل الاخر. فیوجد ترخیصان مطلقان، دو تا ترخیصه اما متعلقا به ترک کل منهما مقرونا به فعل الاخر. خب ایشون میفرماید در اینجا اگر هر دو آمد ترک شد، دو تا اسیان واقع شده. چرا؟ میفرمان بنابر این که ما معیار در مخالفت رو مخالفت در خطاب بدونیم، نه مخالفت در ملاک بدونیم. و الا فلا اشکال فی ان الفائته احد الملاکین، یکی از این دو ملاک فوت شده. حیث لم یصدر منه ترک المرخصه ترک المرخص من و انما صدر من الترک غیر المرخص فی. می‌فرماید اونی که اینجا الان واقع شده یه ترک غیر مرخص واقع شده. کسی که میاد هر دو رو ترک میکنه میفرماین یه دونه ملاک از بین میره، با یک ملاک مخالفت کرده، لا اشکال فی ان الفائت عهد الملاکین. حالا ببینید باز بخوایم بگیم رو تفسیر اولیشون داره بحث میکنه که ظاهر عباراتش رو همین تفسیر اوله. خب رو تفسیر اول وقتی مرحوم اصفهانی ملاکات متباینه متعدده در هر کدام یک از اطراف در نظر گرفت، وقتی همه رو ترک کرد ملاکات متعدد از او فوت شده. اما میفرمایند که ایشون مرحوم های سعد دارن، لم یستر منه الترک المرخص من، اون ترکی که از او ترخیص پیدا کرده، لم یستر یعنی این ترخیص ها که در اینجا به صورت مطلق هر واجبی رو ترخیص در ترک داده، این ترک مرخص من صادر نشده، اما اونی که صادر شده انما صدر من، ترکی که غیر مرخصه، یعنی یک ترک یک ملاک. اینجا در حقیقت میخواد ایشون اینطوری بگه، حالا با توجیهی که ما بخوایم بکنیم، درسته به حسب ظاهر ملاکات متعدده، اما با این ترخیص مطلقی که در اینجا داده، مولا ترخیص در ترک یک ملاک، ترخیص در ملاکات بقیه رو داده، اما یک ملاک نمیخواد ترک بشه. یعنی اونی که ترخیص در ترکش داده نشده یه ملاکه. درست هر کدام یک از این اطراف دارای ملاکه. خب ما هم آمدیم، آقای خویی هم فرمودن که اینجا عرض میکنم ملاکات متعدد فوت شده، پس باید معصیت ها و عقاب های متعدد باشه. ایشون فرات در این فرض اول که ترخیص مطلقه، یعنی دو طرف داره واجب تخییری، در هر کدامش هم ترخیص آمده، قیدی نداره، منتها متعلق ترخیص، یعنی مولا به چی ترخیص داده، گفته این ملاک اگر ترک شد یا این خطاب اگر ترک شد در صورتی که مقرون به فعل دیگری باشه اشکالی نداره، و در نتیجه اگر عرض میکنم که این تمام ملاکات، یعنی اون چه که مولا ترخیص نداده بود، هر اون مقدار باشه او ترک بشه، او معیار عقابه، ترک غیر مرخص یه دونه است، و این ترک غیر مرخص از این شخص الان صادر شده، ولا اون ترک مرخص، او که ترخیص داده مولا ولو ملاکش فوت شده، اون طرف دیگر ترک مرخصه، ملاکش هم فوت شده، اما چون داریم میگیم که دیگری رو اگر آورد اشکال نداره، در نتیجه اینجا یک عقاب به اعتبار ملاکه. یعنی باز مرحوم شهید سعد به اعتبار ملاک میگن یک عقابه، چون به اعتبار ملاک یک ترک مرخص داریم یک ترک غیر مرخص داریم، اما دو تا خطاب وجود داره، دو تا خطاب ترک شده، دو تا خطاب در اینجا هست، با دو تا خطاب عرض می شود که مخالفت شده. حالا ببینید یه مقدار این عبارت، حالا من نشد تقریرات های دیگه ایشون رو هم ببینم، این عبارت مضطربه. ببینید ایشون میخواد دو تا عقاب رو اینجا میگه، اگه ترخیص مطلق باشه، قد یقال یتحقق و اسیانان اذا ترک هما معن، اگه هر دو رو ترک کنه، بناءً على ان المیزان به مخالفت در معصیت به مخالفت الانشاء للملاکات منتها در ملاک میان توضیح میدن. خلاصه ایشون در این بیان میخوان بفرمایند دو تا خطاب مخالفت شده ولو ترخیص داشته، ولی دو تا خطاب مخالفت شده، یک ملاک مخالفت شده، اونم ملاکی که غیر مرخص بوده، اجازه در تفویت او نداشته، اما دو تا خطاب باش به حسب ظاهر مخالفت شده، لذا دو تا عقابه. خب حالا همینجا ببینید ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی، ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی این بود که اینا هر کدومش یک ملاک تام داره، منتها شارع یک مصلحت تسهیلی در مقام امتثال قرار داده. طبق اون توضیحی که ما دادیم برای کلام مرحوم اصفهانی، اصلا بحث این که ملاک فوت بشه یا نه اینا نیست. اگر بخواد این مطلب باشه بگیم شارع آمده گفته خب اگه این ملاک انجام شد مرخصی که تو ملاک دیگر رو ترک کنی، خب آیا میشه ملاک دیگر ترخیص در ترک باشه اما خطابش باقی باشه؟ این چطورشون تصویر فرموده اینو؟ بگیم یه ملاک ترخیص در ترک، یه ملاک غیر مرخصان فیه، اونی که ترخیص در ترک داره خب فوت بشه مانعی نداره. خب اگه خب فوت شد خطابش هم فوت میشه، ولی خب حالا فرمودند و ما هم گفتیم حالا نقل بکنیم. خطاب اقتضایی چیه؟ دو تا خطاب فعلیه در اطراف واجب تخییری. اقتضایی چیه؟ شما به هر کدام عمل کنید امتثال کردی، اقتضا نیست. حالا فرض دوم همین فرضه، منتها خود ترخیص رو مشروط میگیره. در فرض اول دو تا ترخیص مطلقه، میگه اتق رقبه واجب یجوز و ترکو، اطعام واجب یجوز و ترکو، منتها در این متعلق ترخیص مقرون بودن به انجام واجب دیگره، مشروط بودن به واجب دیگره. اما در فرض دوم مولا میگه اگر من بخوام ترخیص بدم در عتق رقبه به جواز ترک، این ترخیص مشروط به این است که تو اطعام ستین مسکین انجام بدی. اگر بخوام در اطعام ستین مسکین ترخیص بدم، مشروط به این است که تو عتق رقبه انجام بدی. ترخیص در جواز ترک هر کدام مشروط و منوط به فعل دیگریه. می فرماید علی هذا تقدیر ایزن قد یقال یتحقق و اسیانان به ترکه ما معن. اینجا دو تا اسیانه، برای اینکه ترخیص در این منوط به فعل دیگری بوده، دیگری نیامد پس این فعلیه، ترخیص در اونم منوط به این فعل بوده اونم نیامد پس اون حکم هم فعلیه. از یتحقق و شرط و فعلیت شیء من الترخیص این فترک، فترک الواقع لکل من هما لم یکن مرخصن فی. پس اینجا دو تا ترک واقع شده، این هیچ کدومش مرخصن فی نبوده، چون مرخصن فی نبوده برای این دو تا ترک، یا عاقب به عقابین بلا بناهن علا ان میزانه مخالفت الانشاء والجل، ملاک در معصیت رو مخالفت با انشاء قرار بدیم. یعنی باز می‌فرمایند که اگر نگاه به ملاک بکنیم، یه ملاک فوت شده، چون نسبت به یک ملاک عرض می‌شود که ما می‌دونیم که ترخیص در ترک داره، اما نسبت به خطاب دو تا خطاب از بین رفت، دو تا خطاب معصیت شد. این خطاب جواز ترخیص در ترکش مشروط به فعل دیگری بود، فرض فعل دیگری رو نیاورده، پس این خطاب فعلیه وجوبش. اون وجوبم ترخیص در ترکش منوط به آوردن این فعل بوده، فرض نیست که نیاورده، پس اون وجوبم فعلیه. با دو تا وجوب و با دو تا خطاب مخالفت کرده، چون با دو تا خطاب مخالفت کرده دو تا عقاب داره. قدر مشترک این فرض اول و دوم که ای کاش از اول وارد این بحث می شد، چون دیگه این تصویرهای ذهنی رو نمی آوردن، این تصویرهایی که حالا فرض وقوع هم نداره در خارج، می فرمودن که ما اگر معیار رو مخالفت با خطاب بگیریم، خب اینجا این کسی که میاد همه اطراف رو ترک میکنه با این خطاب ها مخالفت کرده، با سه تا خطاب، چهار تا خطاب، هر مقدار طرف داره واجب تخییری، لذا میشه تعدد العقاب. یعنی توجه به این نکته که ممکنه کسی بگه خب آقا بالاخره اونی که مراد مولا بوده، درست هر کدام ملاک های متعدد داره، اما یه ملاکش میخواد محقق بشه، اما با سه تا خطاب مخالفت کرده. اگر ملاک رو، اگر معیار رو تفویت الملاک قرار بدین، خب اون که دیگه خیلی روشنه، سه تا ملاک اینجا از بین رفته، سه تا عقابه. ولی ایشون میفرماد نه، واقع مسئله این است که در واجب تخییری ما میدونیم یکی از این ملاک ها بیشتر مطلوب شارع برای تحقق نیست، لذا از حیث ملاک وحدت العقابه، اما از حیث خطاب مخالفت با خطاب تعدد العقابه. میان سراغ حالا فرض سوم، میفرمایند ترخیص متعلقش احدهمای به نحو جامع انتزاعی باشه. میاد میگه عتق واجبه، اطعام واجبه، اما یجوز و ترک و احده ما به نحو جامع انتزاعی. در اون فرض اول و دوم میگفتیم عتق واجبون و یجوز و ترکهو مطلقا، در فرض دوم میگفتیم عتق واجبون و یجوز و ترکهو مشروطن به فعل الاخر. اما اینجا جواز ترک رو میاریم رو جامع انتزاعی، میگیم الاتق واجبون، از الاطعام واجبون، اما یجوز و ترک احده ما به نحو جامع انتزاعی. میفرمان خب این که دیگه خیلی روشنه، یه عقاب بیشتر نداره. اگر شارع از اول مصلحت تسهیل را، و اگر مرحوم اصفهانی هم اینطور بخواد بگه، بگه ترخیص اومده رو جامع انتزاعی، میگه ترک و احدهما یجوز، ترک و احدهما، وقتی ترک و احدهما یجوز یعنی بر مخالفت احدهما عقاب نیست، بر مخالفت دیگری عقابه، لذا میفرمان رو این بیان دیگه تعدد عقاب وجود نداره. خب منتها مرحوم آقای صد میفرماد اگر مرحوم اصفهانی در ترخیص این نظرش باشه، خب چرا انقدر لقمه رو از پشت سر، حالا این تعبیر منه، خب ایشون از اول میاد میگفتید که در واجب تأخیری وجوب عهد ما تعلق پیدا کرده، نیازی نبود که بیاد بگه اینا در واجب تأخیری هر کدام واجب تعیینی مشروطن، چه نیازی به این بود. صورت چهارمم میفرماین اگر مولا بیاد ترک رو به مجموع متعلق بکنه، یعنی بگه اگر مجموع ترک شد عقابه، میفرماین بنابر این فرضم یک معصیت واحده بیشتر نیست. و الان وقتی میگه اونی که برای من مبغوزه ترک المجموعه، نه ترک کل واحد منهما. ترک المجموع یعنی یک از دل این دوتا خطاب یه خطاب در میاد و او متعلق برای عصیان و امتثاله. ترک المجموع خب پس یک خطابه، یک عصیانه و یک عقاب. این تحلیلی که بله اون جامعه انتزاعیه، مجموع یعنی مجموع و کل مجموع الخطابین. عرض کردم مجموع به این است که این دوتا خطاب رو به منزله یک خطاب میگیریم، اما اونجا جامعه انتزاعی هر خطابی مستقله، هم اون عنوان جامعه بر خطاب اول صدق میکنه هم بر خطاب دوم. عرض کردم حالا با دقتی که مرحوم آقای سعد فرمودن، اولا خب این فرض سوم و چهارم اصلا از محل کلام اصفهانی خارجه. اصفهانی نیامد به که خب وجوب به نحو واجب تعیینی به هر کدام تعلق پیدا میکنه، بعد ترخیص به جامعه انتزاعی تعلق پیدا میکنه. این همون اشکالی که خود ایشون هم در فرض سوم فرمودن. خب اگه این بود از اولم میفرمودید در واجب تأخیری وجوب جامعه انتزاعی تعلق پیدا کرده، احدهما واجبه، مخالفت با احدهما موضوع عقاب میشه و موافقت با احدهما موضوع ثواب میشه، تمام. این فرض سوم و چهارم اصلا با کلام اصفهانی هیچ ملائمتی و سازگاری نداره. اصفهانی فرمود شارع میاد هر کدوم در واجب تخییری به حسب مقام ثبوت هر کدام تعیینیه، منتها یک جواز ترکی میاره به عنوان مصلحت تسهیلیه، میگه یجوز و ترک الاتق، همین اتقی که من واجب کردم، منتها مشروط به اینکه فعل دیگری رو بیاری. این مربوط به هر کدامه، ربطی به جامعه انتزاعی نداره. اصلا کلام مرحوم اصفهانی دور از جامعه انتزاعی است، حتی رو تفسیر دوم. رو تفسیر دومم فرض این است که اینا هر کدام به نحو واجب تعیینی واجبن، منتها میگیم یه غرض واحده و هر کدام میتونن مولد و محقق این غرض واحد بشن. در تفسیر اول گفتیم هر کدام یه غرض جدایی داره. در تفسیر دوم هم پس جامعه انتزاعی اصلا تناسبی با عبارت مرحوم اصفهانی نداره، لذا برمیگرده به اون تفسیر اول و دوم. و در حقیقت میتونیم بگیم مرحوم شهید سعد اشکال آقای خویی بر اصفهانی رو تحکیم کردن، منتها عرض کردم به این مبنا که معیار در معصیت را مخالفت با خطاب بدونیم. و اون خود این یه بحث مهمیه که اصلا در باب اطاعت و امتثال معیار ملاکات نیستن. یه کسی نمازی میخونه، از ملاک نماز هیچی درش محقق نمیشه، ولی میگیم تکلیف ساقط میشه. چرا؟ چون خطاب و امتثال کرد دیگه. خطاب امتثال شد. امتثال عند العقل متوقف بر تحصیل ملاک نیست. و اگه این باشه یا آقای مثلا 10 درجه امتثال و 10 درجه ملاک آورده، باید بگیم این 10 درجه امتثال کرده، امتثال کامل نکرده. یا آقای 20 درجه است، هیچ فقیهی نمیاد بگه بین مراتب امتثال فرقه. بله، بین مراتب کمال فرق میگذارن، بین مراتب قبول فرق میگذارن، اما بین مراتب، بین صحت نمیگن آقا صحت مراتب داره. ها عقاب داره، بله. خب اونجا ملاکش در خود همین امتثال مولاست. حالا بخوام بگم این خودش آقا یه نکته مهمیه، شاید در جاهای دیگه اصول و فقه هم مورد استفاده قرار بگیره. لذا وقتی ما در کلام اصفهانی داشتیم نظریه ایشون رو تفسیر دوم گفتیم و گفتیم اشکال آقای خویی وارده، خب تو ذهن شما اومد که آقا یه غرض وجود داره. اجازه فرمایید، یک غرض، حالا ولو به نحو واحد نوعی، اما این یک غرض وقتی فوت شد یه دونه عقاب باید باشه. یه غرض دیگه، نه واقعیه، غرض واقعی انتزاعی نیست، ولی یه غرض فوت شده. عرض میکنم که یا در تفسیر اول بگیم آقا ما علم اجمالی داریم، از این سه تا ملاک مولا تحقق هر سه رو نمیخواد، یکیش هم بیاد کافیه. پس باز چرا میگه تعدد العقاب؟ جواب اینه، معیار در امتثال و معصیت استیفاء ملاک و عدم استیفاء ملاک نیست، وحدت الملاک و تعدد الملاک نیست. ملاک موافقت با خطابه. مولا فرمود سل حاضهی سلاتون، حالا ولو این نمازی که این آدم خونده هیچ ملاک درش نباشه، چیا؟ ولو این وقای قرازش، بله، اما خطاب انجام شده. الان مولا میگه برای من آب بیار، عبد هم آب میاره، ولی اینکه آب خورد عبد هنوز میدونه این سیر سیراب نشده، تشنه است هنوز، باز تکلیف داره؟ نه تکلیف نداره، تکلیفشو به حسب ظاهر انجام داد، تمام شد. میخوام عرض کنم و این خودش از جهت عقلی یک و همچنین از جهت عقلایی یه تسهیلیه برای مکلفین. اگر مردم مکلف بودن به اون چه که اقراض شارع انجام بدن، بسیاری از اقراض قابل یعنی تحقق پیدا نمی کرد اصلا. و لذا یکی از اشکالاتی که در بحث مقاصد وجود داره همینه. اصلا تکلیف اگر فرض کنیم، حالا دیروز هم عرض کردیم مقاصد از دایره تکلیف خارجه، ولی اگر فرض کنیم که در دایره تکلیف هم قرار بگیره، یه چیز ارزشات کوسه و ریشپنی میشه. چه مقدار غرض، کی بتونه انجام بده، اینا قابل معیار، قابل تنظیم نیست. در باب تکالیف، تکلیف باید حدود و ثغورش روشن باشه. به من مولا بگه نماز رو باید از اینجا شروع کنی تا اینجا تمام بکنی، اما اگر گفت معراجیت، معراجیت از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، دائرش چیه، نمیتونه، اصلا معلوم نیست اینا. اصلا میخوام بگم که این یک اشکال جدیدی است در بحث مقاصد، معیار قرار دادن مقاصد برای تکالیف عقلایی نیست اصلا، هم عقلی نیست چون از دایره تکلیف قدرت خارجه، هم عقلایی نیست. قانون باید ضابطه‌مند باشه، باید ضابطه‌مند باشه. الان در همین قوانینی که در هر کشوری دارن تصویب میکنن، قانون وقتی قانونه که حدودش، جزئیاتش روشن باشه. اما اگر امروز اونایی که قانون در مجلس تصویب میکنن به مردم بگن که برید هر چیزی که مفیده برای این کشور داخل کشور کنید، چیچه هرج و مرجی پیش میاد اگر همچیش حرفی زدن. لذا نمیان این رو بگن، میان میگن آقا وارد کردن این جنس مانعی نداره، وارد کردن این جنس مانعی نداره، مشخص میکنن، حتی مقدارش هم مشخص میکنن تا چه مقدار میتونید شما وارد بکنید. قانون باید اینطوری باشه. شارع هم در جعل این احکام همین روش عقلا رو داره که مشخص میکنه و ضابط منده. من یادمه در وقتی ما بحث مقاصد و شریعه رو مطرح کردیم اونجا گفتیم اگر بخواد مقاصد معیار باشه اشکالات فراوان، 11 اشکال ما تو اون کتاب وارد کردیم برای این نظریه، اما عقلایی نیست، ضابط من نمیتونه باشه. حالا اینم فرمایش آقای صدر تا دنباله بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.